4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. گونتر گراس، نویسنده نامدار آلمانی، درگذشت. وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرد دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. آیت الله خامنه ای حملات شدید و لحنی را متوجه عربستان سعودی کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گونتر گراس، نویسنده نامدار آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات، درگذشت. بنیاد گونتر گراس امروز خبر درگذشت وی را اعلام کرد. او هنگام مرگ 87 سال داشت. وی در جوانی عضو جوانان هیتلری بود و در 17 سالگی به خدمت در یکی از لشکرهای زرهی اس اس آلمان نازی پرداخت. در پایان جنگ به اسارت نیروهای آمریکایی درآمد و یک سال زندانی بود. گونتر گراس در سال 1999 میلادی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. در سال 2012 شعری تحت عنوان آنچه باید گفت از گونتر گراس در چند روزنامه مهم بین المللی چاپ شد، با این مضمون که اسرائیل به عنوان قدرتی اتمی صلح متزلزل جهان را به خطر انداخته است. وی در این شعر حمله احتمالی اسرائیل به ایران را محکوم کرد و تحویل زیردریایی از سوی آلمان به اسرائیل را نشانه ریاکاری دولت آلمان دانست. گونتر گراس در سال 1927 در شهر دانتسیگ زاده شد که اکنون با نام گدانسک در خاک لهستان قرار دارد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیشنهاد کرد که دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی امروز در قزاقستان گفت همانطور که در کنفرانس بن دولتی برای افغانستان شکل گرفت، میتوان در مورد یمن نیز چنین کاری کرد. در کنفرانس بین المللی بن که در دسامبر سال 2001 میلادی پس از سقوط حکومت طالبان برگزار شد، شخصیت‌های برجسته افغان با تشکیل دولتی موقت به ریاست حامد کرزای موافقت کردند. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف که در آن کنفرانس شرکت داشت، نقشی کلیدی در حصول این توافق داشت. محمد جواد ظریف همچنین خواستار توقف بمباران‌های عربستان سعودی در یمن شد. عربستان سعودی از ادامه حکومت عبدالربوه منصور هادی، رئیس جمهور یمن، حمایت می‌کند که به عربستان گریخته است و شیعیان حوثی از پشتیبانی ایران برخوردارند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حملات شدیدی را متوجه عربستان سعودی کرده و با اشاره به حملات آن کشور به شبه نظامیان حوثی در یمن گفته است قطعاً بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد. سایت دفتر آیت الله خامنه‌ای ویدیو و متن سخنان روز جمعه او را در جمع تعدادی از مداحان با عنوان به سعودی‌ها هشدار می‌دهم منتشر کرده است. رهبر جمهوری اسلامی گفته است حملات نظامی ائتلافی به زعامت عربستان سعودی به حوثی‌ها مشابه حملات اسرائیل به غزه است و به گفته وی جنایت بزرگ، نسل کشی و قابل تعقیب بین المللی است. خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی نوشت در حالی که واشنگتن و تهران به تفاهم تاریخی هسته‌ای نزدیکتر می‌شوند، به نظر می‌رسد که بسیاری از ایالات آمریکا تحریمات خود بر ایران را حفظ کنند. به نوشته رویترز، این وضعیت می‌تواند گرم شدن مناسبات بین ایران و آمریکا را با دشواری مواجه کند. بهروز کارونی.
به نوشته خبرگزاری رویترز، بیش از 20 ایالت آمریکا ایران را در فهرست تحریم‌های اقتصادی خود قرار دادند. از جمله شرکت‌ها از انجام معامله با صندوق‌های بازنشستگی که اعتبار آنها میلیاردها دلار است محرومند. نیمی از این 20 ایالت آمریکا تنها در صورتی به تحریم‌های خود علیه ایران پایان می‌دهند که تهران به گفته آنها از حمایت از تروریسم دست بردارد و یا اینکه تمام تحریم‌های دولت فدرال آمریکا علیه ایران لغو شود. در این میان حتی دو ایالت کانزاس و میسیسیپی در نظر دارند تا تحریم‌های جدیدی را علیه تهران وضع کنند. به نوشته رویترز، چشم‌انداز تحریم‌ها در سطح ایالتی و یا حتی تشدید تحریم‌ها در این سطح در شرایطی که دولت آمریکا به چشم‌انداز توافق هسته‌ای با ایران رسیده است، شکافی را بین دولت مرکزی و ایالت‌ها در زمینه سیاست خارجی ایجاد می‌کند. دان گایتس، سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا که در سال 2007 میلادی حامی وضع قوانین علیه شرکت‌های سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران بود، به رویترز گفت تحریم سرمایه‌گذاری ما به هیچ وجه با مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با ایران گره نخورده است. او افزود ایران باید تغییر چشمگیری در رفتار خود بدهد. ما هم لزوماً از دیدگاه‌های پرزیدنت اوباما و یا هر رئیس جمهوری دیگر درباره ایران تبعیت نمی‌کنیم. به نوشته رویترز، در صورت توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه فروش نفت به سایر کشورها لغو می‌شود و در عین حال محدودیت‌ها در مورد سیستم اقتصادی ایران نیز کمتر خواهد شد. با این همه، تحریم‌های دولت فدرال آمریکا علیه ایران که با موضوعاتی مانند حقوق بشر و تروریسم گره خورده است، باقی خواهند ماند. در این میان قانونگذاران در ایالت‌های جورجیا، فلوریدا و میشیگان گفتند که قصدی برای تغییر سیاستشان در قبال ایران حتی در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای ندارند. به نوشته رویترز، مقام‌های دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست این خبرگزاری برای پاسخگویی در مورد سیاست تحریم ایالت‌ها در قبال آن کشور پاسخ ندادند. همچنین برنادت میهن، سخنگوی کاخ سفید، به طور مستقیم به درخواست رویترز در این مورد پاسخ نداد، ولی بیان کرد که تنها تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در صورت دستیابی به توافق برداشته خواهند شد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند که تا روز 9 تیر ماه سال جاری به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. در این میان مقام‌های ایران تأکید کرده‌اند که دستیابی به این توافق مشروط به لغو تمامی تحریم‌ها علیه آن کشور از همان روز اجرای توافق است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
در سودان انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است، انتخاباتی که پیش بینی می شود بار دیگر عمر البشیر پیروز آن باشد، رئیس جمهوری که 25 سال است رهبری سودان را بر عهده دارد. هانا کاویانی.
انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شورای قانونگذاری از بامداد دوشنبه در سودان آغاز شده و قرار است تا روز چهارشنبه ادامه یابد. اگرچه شمارش آرا از زمان پایان رأی‌گیری آغاز خواهد شد، اما نتیجه آن قرار است در پایان ماه جاری میلادی حدود دو هفته دیگر اعلام شود. این دومین بار است که انتخابات رقابتی در سودان برگزار می شود، اگرچه 15 رقیب دیگر آنچنان شناخته شده نیستند و خبرگزاری های بین المللی گزارش می دهند که پیروز این انتخابات به احتمال زیاد عمر البشیر خواهد بود. رئیس جمهوری که در سال 1989 حدود 25 سال پیش در پی یک کودتا به قدرت رسید و همچنان کرسی ریاست جمهوری در این کشور را بر عهده دارد. عمر البشیر 71 ساله تنها رهبری در دنیاست که در دادگاه کیفری بین المللی در لاهه پرونده دارد و این دادگاه خواستار محاکمه او به دلیل طرح‌ریزی نسل کشی در دارفور است. اگرچه که انتخابات مجدد او به ریاست جمهوری سودان همچنان عمر البشیر را از محاکمه مصون نگاه می دارد. عمر البشیر در سالهای گذشته با فراز و فرودهایی در رهبریش مواجه شده است. از زمان جدایی سودان جنوبی در سال 2011 میلادی، 4 سال پیش، که به سالها جنگ داخلی پایان داد، جمهوری سودان با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو بوده است. در پی از دست دادن بخش بزرگی از درآمدهای نفتی و اعمال برنامه‌های ریاضت اقتصادی، اعتراضات گسترده‌ای در سودان شکل گرفت که حدود 200 کشته بر جا گذاشت و صدها تن نیز در پی آن بازداشت شدند. حدود 13 میلیون از بیش از 35 میلیون نفر در سودان واجد شرایط رأی دادن هستند، اما بنابر گزارش‌ها بسیاری این انتخابات را تحریم کردند، از آن جمله گروه‌های اصلی اپوزیسیون سودان. اگرچه 15 سازمان بین المللی از جمله اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا ناظر بر انتخابات سودان هستند، اما این انتخابات پیش از برگزاری با انتقادهای بین المللی روبرو شده است. اتحادیه اروپا در این باره گفته است که این انتخابات نمیتواند نتایج قابل اعتمادی به دست دهد. همچنین نروژ، آمریکا و بریتانیا درباره این انتخابات گفتند که در سودان فضای لازم برای برگزاری انتخابات رقابتی و قابل اتکا وجود ندارد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
گروه خلافت اسلامی داعش در حسابی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در اینترنت مسئولیت حمله به 2 سفارتخانه کره جنوبی و مراکش در ترابلوس پایتخت لیبی را بر عهده گرفته و خبرگزاری‌ها گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کردند. لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی صحنه آشوب و درگیری بوده است. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به دنبال حملات به سفارتخانه‌های کره جنوبی و مراکش در ترابلوس، آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بس بدون قید و شرط و آغاز مذاکرات بین طرف‌های درگیر در لیبی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه اطلاعاتی سایت می‌گوید گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله به سفارتخانه‌های کره جنوبی و مراکش را بر عهده گرفته. یک حساب توییتری متعلق به طرفداران گروه خلافت اسلامی هم با کلماتی مشابه مسئولیت این حمله را بر عهده گروه خلافت اسلامی دانسته است. با این حال، به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز ادعای گروه خلافت اسلامی رسما تایید نشده است. شبه نظامیان لیبیایی وفادار به گروه خلافت اسلامی در سال جاری میلادی مسئولیت چند حمله گسترده به خارجی‌ها را در این کشور بر عهده گرفتند. آنها همچنین مسئولیت چند حمله به سفارتخانه‌های مصر و الجزایر را در ترابلوس بر عهده گرفتند. بیشتر این ساختمان‌ها خالی بودند و در حال حاضر بیشتر کارمندان و دیپلمات‌های خارجی به دلایل امنیتی در ترابلوس حضور ندارند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لیبی گزارش داده که بمبی که در داخل کیفی بوده در نزدیکی ورودی سفارتخانه مراکش در منطقه بن آشور در ترابلوس منفجر شده است. چند خودرو هم در این انفجار آسیب دیدند. سفارت مراکش در ترابلوس در حال حاضر فعال نیست. مراکش میزبان مذاکراتی است که سازمان ملل از آن حمایت می‌کند و میان دو دولت رقیب که هر دو بخشی از لیبی را کنترل می‌کنند صورت می‌گیرد. از تابستان گذشته که گروه اسلامگرای فجر ترابلوس را اشغال کرده و دولت قانونی لیبی به شرق این کشور پناهنده شده، لیبی 2 دولت و 2 پارلمان دارد. روز یک شنبه هم افراد مسلح ناشناس با حمله به سفارت کره جنوبی در ترابلوس 2 محافظ آن را کشتند. در این حمله محافظ سومی هم بود که زخمی شد. وزارت خارجه کره جنوبی میگوید به هیچ یک از شهروندانش در سفارت آسیب نرسیده است. لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی رهبر پیشین آن کشور در سال 2014، یعنی نزدیک به 4 سال پیش، صحنه درگیری، آشوب و هرج و مرج بوده. درگیری‌ها میان شبه نظامیان مسلح از یک سو و دولت‌ها و پارلمان‌های رقیب از سوی دیگر ادامه دارد.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران وزیر کشور با صدور حکمی محمد حسین مقیمی معاون سیاسی آن وزارتخانه را به عنوان رئیس ستاد انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان منصوب کرده است. انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان قرار است در اسفند ماه به طور همزمان برگزار شود و در فینال پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی بر تیم ملی آمریکا به مقام نخست و قهرمانی این پیکارها دست یافت. تیم ملی کشتی ایران به مربیگری رسول خادم پیش از رسیدن به فینال تیم‌های بلاروس و جمهوری آذربایجان را شکست داده بود. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.